دیگه سینه میزنه دوباره بیعت میکنه وقتی که سینه میزنه مدافع آن حرمه حجت ابن حسنی یا حجت ابن الحسن اجل علا ظهوره
رادیو نمایش
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش رادیویی برای همه
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
روزی که نقاب افتاد. نویسنده معصومه پاکروان. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش ناهید مسلمی، شهریار همزیان، ایوب آقاخانی، احمد هاشمی، ماکان رضایی پور، بهادر ابراهیمی، حمید یزدانی، مهدی نمینی مقدم، مجید سهرابی، معصومه عزیز محمدی. افکتور نرگس موساپور کارگردان امیر منوچهری صداوردار محمد رضا محتشمی تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد قسمت سوم.
سلام شنوندگان فرهیخته رادیو نمایش، وقت بخیر. در قسمت قبل شنیدیم که عملیات نقاب عملیاتی سازمان یافته و پیچیده است که نیاز به اعضای زیادی داره. اعضایی که سوگند یاد کنن تا پایان این عملیات ثابت قدم باقی بمونن. این روزها به دلیل اوضاع پیچیده سیاسی و ترورهایی که اتفاق افتاده وظیفه سپاه سخت‌تر شده و کار یاسر هم در کارهای امنیتی دشوارتر. کامیز همسایه اونا دوستی به نام سپهبد سعید مهدویون داره که اون هم از مخالفان انقلاب اسلامیه و میخواد انتقام ساخته شده ذهنشو از انقلاب بگیره و با کامبیز در مورد این مسائل صحبت میکنه. سعید مهدویون در جلساتی شرکت میکنه که رضا مرزبان و مهندس قادسی تشکیل دادن. تحریزی یک عملیات هوایی و بمباران مناطقی مشخص شده در تهران. حالا از شما عزیزان دعوت میکنم ادامه این نمایش رو بشنوید.
اومدم. این ساعت صبح کیه؟ خیر باشه.
سلام مادر.
علیکی سلام. مادر با کی کار داری؟
اینجا خونه آقا کامبیز دیگه.
بله مادر. من مادرشم. چیزی شده؟
نه مادر جان، نگران نباشید، چیزی نشده. من فقط با کامبیز کار دارم.
آه، شما همکارشه مادر جان؟
بله من همکارشم. کامبیز خونه است؟
بله خونه است. رفته بود حموم. بذار ببینم در اومده یا نه. آخه مادر همین نیم ساعت پیش برگشت خونه، پرواز داشت.
خیلی خوب، پس من دم در میستم. هر وقت آماده بود بگید بیاد، من باش کار دارم.
دم در که بعد مادر خوبیت نداره، بفهمید داخل.
نه نه نه، موزم شما نمیشم آش خانم.
موزم چی؟ الان خودشم حتماً همون در اومده. بفهمید بفهمید. کامبیز، آقا کامبیز، بفرمایید بفرمایید.
ممنونم، من همینجا توی حیاط منتظر میمونم، شما ببینید اگه اومد بیاد حیاط.
چشم مادر چشم. کامبیز مادر اومدی بیرون؟
بله کامبیز. جونم
عافیت باشه مادر، یکی از همکارات اومدی اینجا دم در خونه. برو مادر عیبه.
همکاره من؟
آره آره.
اومدی اینجا؟ چیه مام؟
نمیدونم والا، هرچی تعارف زدم نیومد تو. برو تعارفش کن بیاد داخل.
چشم، سفره رو جمع کن بیزمت مادر.
چرا مادر؟ هیچی نخورده که. یه لقمه هم میارم همکارت بخوره.
باشه مامان، باشه باشه. چیه نیومد اینجا؟ آقا سعید این برا.
سلام، عافیت باشه.
سلامت باشی آقا این برا. واقعا چه
خبر؟ لازمه باز حرف بزنم.
ببینیم تو خونه دیم؟
بهتره بریم بیرون.
بیرون چی؟ من تازه رسیدم، همین الان بیرون اومدم دوش گرفتم جونم بیاد تو یه لقمه غذا.
نه نه
بفرمایید بفرمایید داخل.
حاج خانم آخه
اینجا تعارف نکنید، من میرم تو اتاق کار دارم. شما تو راه رو با هم بشینه صحبت کنید. کامبیزم غذا نخوردم.
آره
نمک نداره. بفرمایید.
چش چش.
آره بابا بیا تو.
نمیدونستم تازه رسیدی کامبیز.
حالا مگه بده تازه رسیده؟ خب موقع رسیده دیگه، سر سفره بهترین موقع است. خب بکش آقا سعید، تعارف نکن که من گشنه. هیچ غذای هیچ کدوم از این خطوط هوایی هم دستپخت مامان طاهره نمیشه.
بفرمایید دیگه، تو رو خود تعارف
نکن.
مامان تو میدونی آقا سعید کیه؟
نه مادر، خودشون رو معرفی نکردن.
ایشون جناب سپهبد سعید مهدیون هستن.
ای وای، چرا زودتر نگفتی مادر؟ من یه غذای چیزی درست میکردم پیش آقای سپهبد، خجالت زده نمیشه.
نه نه این چه حرفیه آش خانم، من که قرار نبود بیام، ولی دیگه یه کار استراری بود، باید کامبیز رو میدیدم.
خیر باشه ایشالله. تو رو خدا ببخشه، ما سفرم و فقیدانه.
اختیار دارین، اختیار دارین.
ایشالله یه بار آقا سعید با هماهنگی میاد.
کامبیز شو تعارف رو بذار کنار، میخوام جدی باهات حرف بزنم. بگو مادرت بره، باید تنها حرف بزنیم.
بگو مادرم بره.
آره
مامان جان.
جان جان
این بیزحمت ساکو چمیدون من رو تو اتاق باز میکنه، این فکر کنم اون لباس هم باید شسته شه.
باشه مادر، من میرم تو اتاق. دست دار سپه بود تعارف کنم. باشه
چشم. چی شده؟
ببین میخوام ببرمت یک ماموریت مهم.
ماموریت مهم؟ چقدر مهمه که یه دفعه و اینجوری اومدی سراغ من؟
اومدم فعلا ازت بله رو بگیرم، بعدش همه چی رو یواش یواش بهت.
بله رو من بگیری؟ همینجوری یهویی بله بگیری؟
کامبیز کار خیلی جدیه، هم جدی هم سر.
ای بابا چی شده؟ ببین ما تازه انقلاب سر و سامون دادیم، هنوز خستگیش رو تنمونه، یه انقلاب دیگه که نیست.
تو همه چی رو به شوخی میگیری. ببین از من خواستن چند نفر که بهشون اعتماد دارم معرفی کنم. خب. من تو رو معرفی کردم، یعنی یکی از گزینه هم تو بودی.
خیلی ممنونم که به من اعتماد داشتی. حالا چی کار بکنم؟
تو باید اول به من قول بدی که هستی، بعد میبرم این جلسه ای که خودت در جریان.
وقتی نمیدونم چیه؟
من تو رو جای بعدی میبرم؟
نه جای بعدی نمیبره، ولی اینجوری که سه توی حرف میزنی و خواستی مامان تایرم بیره بیرون و اینه، خب بیا خود نگران شد.
هیچ احتی نباید بفهمه موضوع چیه، هیچ کس، مخصوصا خانوادت، نه مادر نه پدر نه برادر.
خب برای چی اینقدر محرمانه؟
وقتی اینقدر سریه یعنی موضوع خیلی خیلی مهمه، اگه کسی بوی ببره ممکنه به دیگران بگه. مادرت اگه بفهمه به همسایه‌ای بگه، میدونی که این روزا به هیچ کس نمیتونیم اعتماد کنیم. خیلی خوب، حالا هستی یا نه؟
اینجوری که دست درست کرده جلو منو سر این سفره، من میتونم نه بگم.
غذا تو بخور، باید بیشتر صحبت کنیم.
خب میستم امروز چه اطلاعاتی جمع کردی؟
حاجی میدونی به چی فکر میکنم؟
به چی برادر؟
این که شا رفته، حکومت پادشاهی هم تموم شده، مردم خودشون خواستن، اما ترور دامن کشور رو رها نمیکنه.
آله آله متاسفانه همینیه که میگه،
تازه اونم توسط اونایی که ادعای مسلمون بودن دارن.
قضیه اینه که این ترورا با تفکرات کاملا انحرافی انجام میشه. کدوم مسلمونی دست به کشتار مردم بیگناه میزنه؟
بله آج همینه، این همه فرقه و حزب و تودهی که داره گروهک گروهک درست میشه از کجا میان؟ مسلمون که نمیاد یه مسلمون دیگر رو شبونه تو حیات خونش بکشه ترورش کنه.
اینا مسلمون نیستن، حرف لبشونه که ما مسلمونیم که بتونن مغز یه عده رو شستشو بدن.
بله بله همین اردیبهشت 58 سپهبد قرنی رئیس ستاد کل ارتش، یادتونه چجوری کشته شد؟
آره دیگه، توسط گروهک فرقان تو حیات منزلش به شهادت رسید.
خود اون جواب سوال خودمون رو دادیم. اگه اینا مسلمونن چرا این بنده خدا مرد مؤمن اونجوری کشته؟ سپهبد قرنی قبل از انقلاب که مدت زیادی به خاطر فعالیت‌های انقلابی زندونی بود، بعد از پیروزی انقلاب هم به حکم حضرت امام به عنوان اولین فرمانده ارتش منصوب شد. ولی این نامسلمونا چه کردن؟
ریختن تو حیات خونش ترورش کردن.
خب این اسمش مسلمونیه؟
حاجی میدونی من از خودم اصلا نمیترسم، از مادرم که تنهاست میترسم. اینا خونه آدمو شناسایی میکنن، به پدر مادرت حمله بر میشن، به خونوادت.
دقیقاً منم همین نگرانی دارم.
ما که تو سپاه جونمون رو کف دستمون گرفتیم، ولی خب خانواده هامون دغدغه‌مون همه نگرانیمون بابت اون.
دقیقاً همینه، وقتی با دشمنی کنن هر طور شده میخوام به ضربه بزنن، هر جوری بتونن.
سپهبد قرنی هم دست منافقا رو کوتاه کرده بود که باش دشمنی داشتن. ایشون بلافاصله بعد از این انتصاب به مقامی که امام بهشون دادن، جمعی از افسرهای انقلابی ارتش رو برای اداره امور ارتش جمع کردن. بعدم منش اخلاقی ایشون جوری بود که مانع از نفوذ جاسوسا و منافقان تو بدنه ارتش میشد. به همین واسطه بذر کینه از این مرد انقلاب تو دل منافقین رشد.
بله بله، ایشون به خاطر موازه و عملکرد انقلابیش هم خیلی مورد بیمهری و آزار نیروهای چپ انقلاب مثل مهدی بازرگان نخست وزیر قرار گرفت.
همین کار ما رو سخت میکنه، ما عزیزان زیادی رو از دست دادیم. 11 اردیبهشت 58 هم استاد مرتضی مطهری از دست دادیم، یادتون هست؟ تو تاریکی شب ایشون داشت از یه جلسه‌ای که خونه یدالله صحابی بود خارج میشد، یکی از افراد گروه فرقان با اسلحه ایشون رو ترور شد. متاسفانه بعد از انتقال به بیمارستان طرفه ایشون شهید شد.
بله ترور ایشون هم خیلی ناگوار بود، ایشون فرد تاثیرگذاری تو انقلاب و از رهبران فکری انقلاب بود.
بله به قول امام کمتر کسی و کمتر اندیشمندی رو مانند استاد شهید مطهری میشه پیدا کرد که با این ظرفیت فکری و روحی مشغول به کار باشه.
برحال این نظام نور چشم ماست و چشم دشمنا رو کور کرده. برادران ما باید چشم و گوشمون هماهنگ باشه تا اگه توطئه‌ای دیده شد و اگه جایی احساس کردیم مورد مشکوکی هست بلافاصله وارد عمل شیم.
بله خوشبختانه همین توطئه اخیر رو که یکی از امامان جماعت و بعد از خطبه‌های مسجد میخواستن ترور کنن برادرها خونسا کردن.
اونم عملیات بسیار سختی بود.
بله
منافقا به خودشون بمبای انتحاری بسته بودن.
خدا میدونه اگه برادرها به موقع به عملیات نرسیده بودن و اون خونسا نکرده بودن چه فاجعه‌ای به بار میومد.
خدا رو شکر همه چیز به خوبی و خوشی پیش رفت.
البته قدر مسلم اینه که برادرها خدا با ماست.
فروردین ماه سال 1359.
یعنی تو میگه اینقدر پول دست ما میاد که میتونه زندگی من زیر رو کنه؟ فقط زندگی تو زیر رو نمیکنه، میتونه کل آینده تو تامین کنه. آخه این پول از طرف کی به ما میرسه؟
دیگه اونش برات مهم نباشه، پشته این ماجرا هم عراق هست هم الازرت شانشاه.
دقیق نگفتی چی کار باید بکنیم.
یکم طاقت بیاری، مهندس قادسی هرچی که لازمه بدونی و بهت میگه.
شهردار آبادان پس به نظر میرسه که عملیات خیلی جدیه.
آره تازه کنار مهندس اعضای دیگه هم هستن کامیز، حالا کم کم خودت باشون آشنا میشی، همه افسر و خلبان و این مشاهل.
یعنی نتیجهاشون مهمه دیگه؟
یعنی واقعا شک داشتی؟
شک نداشتم، ولی تو وقتی ندونم چه خبر خب طبیعتاً برام پر از سوال همه.
یا بیا اینجا جلسه اینجا برگزار میشه. سلام به همگی.
سلام.
سلام.
سلام. من کامبیزانت هستم، خلبان هواپیمای جمهوری اسلامی.
خودتو جالب معرفی کردی. بیا داخل.
ایشون همون خلبانی هستن که گفتن میتونیم بهشون اعتماد کنیم. من سالهاست ایشونو میشناسم.
سپهبد، شما خودتون از معتمدین سازمان هستین و اینکه کسی رو تضمین کنید برای ما هم ضمانت شده است.
البته که اعضای ما در مراحل مختلفی هم امتحان میشن. از عملیات به ایشون چی گفتی سپهبد؟
راستش من یک اشاره کلی کردم که ما عملیات مهم و سری داریم و خیلی حساسه. البته در قبالش دستمزد خیلی خوبی گیرش میاد.
شما میتونی با پولی که تو این عملیات به دست میاری کارو اصلا بذاری کنار رو بری اون ور آب زندگی کنی، یا اگه بخوای همینجا داخل کشور میتونی به پست و مقام درست حسابی برسی.
خب کی از پول و مقام بعدش میاد؟
پس بشین کامبیز خان. ما در هر مرحله از جلساتمون مسائل جدیدی رو به اعضا اعلام میکنیم، یعنی مرحله به مرحله پیش میریم که اعضا هم هر دفعه اهمیت موضوع رو بیشتر درک کنن و با حجم اطلاعات ناگهانی روبرو نشن.
گفته بودین تو این جلسه موضوع کاملا دیگه برامون روشن میشه.
بله، البته یک سری مسائل رو واضح و روشن بهتون اعلام میکنم. بسیار خوب، بهتره با این شروع کنم که طراحان اصلی عملیات نقاب آمریکا، برخی دولت‌های اروپایی، اسرائیل، دولت‌های عرب یعنی مصر، عربستان و عراق هستند و شماری از فدایان شاهنشاه
و سازمان سیا. درسته؟
بله 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 درسته. محمد باقر بنی عامری، سرهنگ بازنشسته ژاندارمری، با جناب شاپور بختیار ارتباط قوی دارن که ایشون واسطه بین ما و سازمان سیا هستن. به طور عامیانه میتونم بگم رسیدن به منصب و پول برای اعضای مثل ما مهمترین دستاورد این عملیات. نظامیان و خلبانان زیادی به ما اضافه خواهند شد. آقا جواد، شما بقیه اطلاعات رو به بچه ها بگو.
بله چشم مهندس. 30 فروند هواپیما و 60 خلبان و 500 نظامی برای این برنامه در حال آماده شدنه.
خب ما قراره چیکار کنیم؟
طاقت بیار، متوجه میشیم. ادامه بده آقا جواد.
بله، تامین بخشی از اسلحه و مهمات هم عراق به عهده گرفته.
خب پس با سلاحایی که عراق در اختیارمون میذاره میتونیم بگیم تامینیم.
بله، سلاحای عراق سلاحای قوی هستن و به پشتوانه حمایتشون ما کاملا به نتیجه این کار مطمئنیم. از طرفی دیداری با شریعت مداری در قم داشتیم که این روحانی در دوران نخست وزیری جناب بختیار از ایشون حمایت میکرده.
البته داشتن حمایت یک روحانی برای ما هم پشتوانه بزرگ.
عذر میخوام، فرمایشتون رو قطع میکنم.
بفهمی.
تا اونجایی که من میدونم مواضع سیاسی آقای شریعت مداری با امام خمینی در تعارض.
گویا ایشون هنوز توجیه نیستن سپهبد.
توجیه میشن جناب مهندس.
مهندس چرا واضح به ایشون نمیگین که ما برای برکنار کردن آیت الله خمینی و انقلاب داریم این عملیات رو انجام میدیم؟
ولی سعید خان،
نگران نباشید، کامبیز از خودمونه، فقط الان کمی شوکه شده. به هر حال همه ما هم تو جلسه اول این شوک رو داشتیم که قراره چیکار کنیم.
ببینید، ما به خلبان و جنگنده نیاز داریم. قطعا این عملیات به موفقیت میرسه و هر کدوم از ما بعد این عملیات به اون چی که به همون وعده داده شده میرسیم. هر کس پول هنگفت میخواد بهش داده میشه و هر کس مقام و منصب میخواد بهش میرسه. این شما هستید که باید انتخاب کنید، همراه ما هستید یا مقابل ما، چون قطعا کسی که مقابل ما باشه بازنده این ماجراست.
مهندس امروز به ما هم اعلام میکنه که کدوم پایگاهو برای این کار انتخاب کردید؟
بله، چون شمارش معکوس انجام عملیات دیگه داره شروع میشه. کمی تنفس میدم و بعد بحث رو ادامه میدیم.
خسته نباشی مادر.
آخ دست درد.
فکر کردم دیگه امشب نمیای.
نه مامان جان، من نخوام بیام به شما خبر میدم که نگران نشی.
قربونت برم مادر. چه خبرها؟ خوبی؟
بد نیستم. شما چه خبر؟ از آبجی ها چه خبر؟
خدا رو شکر همه خوب بودن. همه امروز نهار دوره هم جمع شده بودن، اما داداششون کنارشون نبود که.
مامان جان باز داری منو توبیخ میکنی ها.
توبیخ چیه مادر؟ من چه کارم بخوام تو رو توبیخ کنم؟ امروز آبجی معصومت داشت میگفت پس این یاسر کی میخواد ازدواج کنه؟ ما هم یه زن داداش داشته باشیم که اگه خود یاسرم نیاد حداقل زنش کنارمون باشه.
یعنی شما دور هم که جمع میشین هیچ موضوع دیگه ای ندارین جز ازدواج یاسر؟
قربونت برم، تک پسر منی دیگه، خواهراتم که یه داداش بیشتر ندارم. میگم که سریا میگفت یه دوستی داره.
مادر
میدونم اتفاقا بهشون گفتم، گفتم دیگه برای یاسر فکر دختر نباشید، خودش یکی زیر نظر داره، اینهو پنجه آفتاب.
شما از کجا دیدین که میگین اینهو پنجه آفتاب؟
عروس من همه میشه دیگه، تازه مگه نمیگی دختر حاج محسنه؟
چرا مادر گفتم بله.
خب کی بریم خونشون به سلامتی؟
مامان جان میذاری من لباسمو عوض کنم یه دستی به سر روم بکشم؟
باشه مادر، آخه امروز همش صحبت تو بود، منم ذوق داشتم بیام با حرف بزنم.
دست شما درد نکنه، شما گفتی منم شنیدم. حالا خواهرها چطور بودن؟ شوهراشون که اذیت نزیت نمی کنن ها؟
خدا رو شکر نه بابا، چه اذیتی، مردم دیگه دارن با خیال راحت زندگیشونو میکنن، گذشت اون زمان سختی و مصیبت.
بله بله خدا رو شکر که مردم با خیال راحت دارن زندگیشون رو میکنن. ما هم تو سپاه دنبال همینیم دیگه.
خدا عمرتون بده، امثال تو حاج محسن رو میگم. مادر جون.
جانم مادر.
جونت بی بلا. مادر شماره خونه حاج محسن رو بگیر، من یه زنگی بزنم از خانمش بخوام یه توکه پا بریم، یه انگشتری بندازیم دست دختره، دختر خوب و زود میبرن. ای
داد بی داد از دست شما مادر.
حالا هی حرف من مادر رو زمین بنداز، یهو دیدی منم این بابا.
مامان جان تو رو خدا بس کن دیگه.
خیلی خب باش دیگه، هیچی نمیگه.
بسیار خوب آقایون، امروز اعضای این سازمان رو به طور کامل معرفی میکنم تا همه در جریان باشید. بختیار به عنوان مجری تر و پشتیبان عملیات در این ماجراست که در ستاد پاریس مستقر هستند. سازمان نقاب یعنی نجات قیام ایران بزرگ با شورای 3 نفره، ابوالقاسم خادم مشاور بختیار در امور امنیت ملی و عضو حزب ایران، رضا مرزبان از نزدیکان بختیار و از رهبران جبهه اتحاد ملی و از اعضای ستاد بختیار در پاریس، و پرویز قادسی خودم از افسران رژیم محمد رضا پهلوی و با 3 شاخه نظامی به ریاست محمد باقر بنی عامری، شاخه سیاسی به ریاست خودم و شاخه پشتیبانی به ریاست منوچهر قربانی فر، رئیس شرکت کشتیرانی استرلاین فعالیت میکنه. سازماندهی این عملیات رو هم پدر جواد خادم یعنی ابوالقاسم خادم و سپس رضا مرزبان بر عهده دارن.
ما چند پایگاه و مورد بررسی قرار دادیم و با خلبانان و فرماندهان نظامی صحبت کردیم. افرادی به ما گفتن که پایگاه شاهرخی میتونه بهترین جا برای مستقر شدنمون باشه.
پایگاه نظامی همدان؟
بله، این پایگاه هم به تهران نزدیکه هم خارج از شهره. فرمانده های این عملیات هم با افراد و پرسنل اونجا آشنایی دارن.
بله، پایگاه هوایی شاهرخی که بعد از انقلاب مدت کوتاهی به پایگاه هر نام گرفت، در 50 کیلومتری شهر همدان و در کنار شهر کبودراهنگ دور از دسترس مردم قرار داره و تیمسار محققی، تیمسار سعید مهدیون، سروان حمید نعمتی، سروان ایرج ایران نژاد و چند تن دیگر از سران در آنجا خدمت کردن و اماکن و پرسنل پایگاه رو میشناسن و این ما رو به هدفمون نزدیکتر میکنه.
پس پایگاه هوایی شاهرخی همدان به عنوان کانون اصلی عملیات براندازی انتخاب شده.
این بادگان به جنگ افسرهای سنگی مجهزه و سران این عملیات به خاطر آشنایی با ساختمان و پرسنل اون آشنا هستن که این موضوع میتونه ماها از عملیات ما پشتیبانی کنه. اما فرماندهی اشغال پایگاه به عهده سرهنگ آذرتاش و پس از تصرف اون رهبری عملیات هوایی در اختیار تیمسار محققی فرمانده پایگاه در دوره پهلوی قرار میگیره.
یعنی واقعا ما میتونیم با این عملیات انقلاب رو منحده بکنیم؟
برای همین اینجا هستیم و هم قسم.
خب من اینجا چه وظیفه‌ای دارم؟
برنامه عملیاتی ما تجمع در پارک لاله تهران و حرکت به سوی همدان و اشغال پایگاه هوایی شاهرخی و پرواز خلبانان به سوی تهرانه. بنابراین برای نابودی چند هواپیما با مهمات سنگین 4 بمب خوشه‌ای هر کدوم شامل 650 بمب تأخیری و 2 موشک ماوریک موشک هوا به زمین هدایت شونده مجهز به سیستم هدفیاب مادون قرمز در نظر گرفتیم.
و کلام نهایی هم امروز برامون بگید جناب مهندس که کامبیس هم کاملا در این جلسه آگاه بشه.
بله حتما. بمباران محل استقرار آقای خمینی و ستاد مشترک و پادگان‌های مهم کمیته انقلاب و سپاه پاسداران و فرودگاه مهرآباد و دفتر نخست وزیر، بمباران مدرسه فیضیه، تسخیر رادیو تلویزیون، دستگیری و از میان بردن رهبران نظام اسلامی جزء برنامه‌های ماست و از همه مهمتر کشتن خمینی محور اصلی پیروزی ماست.
کشتن خمینی
و بمبارون جمارون و منزل خمینی.
بمباران جماران؟
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.